أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چشم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها ومن الاخره الى بقائها. الحمد لله على كل نعمه واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه وهو ارحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع انوار جماله. ثم الصلاه والسلام على العبد المؤيد الرسول المصدد المحمود الاحمد المصطفى العمجد حبيب الهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه واله وسلم لا سيما بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. بر جلوه روی ماه مهدی صلوات. بر جذبه هر نگاه مهدی صلوات. تا امر فرج شود مهیا بفرست تقدیم به پیشگاه مهدی صلوات. هدیه نثار ارواح مطهر شهدا، روح مطهر حضرت سید و شهدا، شهدای کربلا، شهدای صدر اسلام تا کنون، شهدای عزیزمون تا این لحظه، روح مطهر و منور سیدنا القائد المجاهد و شهید امام خامنه ای عزیز، انشالله توفیق رهروی راه شهدا، پاسداری از آرمانهای شهدا، ملحق شدن به شهدا با فضیلت شهادت رو به همه ما عنایت بفرمایید. صلوات بعدی رو اول فضلی عنایت کنیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. قیام لله اصلی ترین وظیفه انسان است نسبت به خداوند رحمان و رمز رسیدن به تمام عزت ها، به تمام برکت ها، به تمام ثروت‌های دو عالم. همین قیام لله، خداوند عالم چینش نظام هستی رو به گونه‌ای قرار داده که انسان با قیام لله، با معامله با خداوند رحمان، استعدادهای وجودیش شکوفا بشه. انسان رو مبارک آفرید، کوثری آفرید، دارای لیاقت برای رسیدن به تمام کثرت‌ها، به تمام ثروت‌ها، به تمام عزت‌ها، به تمام برکت‌ها. اینو خود خدا آفریده. معادله شکوفایی اونم نه فقط در افق دنیا، در افق از دنیا گرفته تا ابدیت، از ازل تا به ابد، تمامش رو خداوند رحمان گذاشته در معادله قیام لله. للهی شدن ما رمز مبارک شدن ما، کوثری شدن ما، جریان تمام خیرات و برکات کثیر در کثیر. میل میکند به بی نهایت در بی نهایت تا افق بی نهایت برای ماست. یک انسان ازلیست، ابدیست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تعریف انسان میفرماید اوجوبه ازلی ابدی دو بعدی هستی. اوجوبه جهان آفرینش از ازل تا به ابد. ما همه روز ازل ز چشم تو می زدیم، مست نگاهت شدیم، باده دمادم زدیم. یک موجودی هستیم ازلی، ابدیت رو، بی نهایت رو، بی حد و عدد رو در پیش داریم. سرمنزل عشق و عشقبازی با خداوند رحمان رو در افق بی نهایت در بی نهایت در پیش داریم. 80 آیه در قرآن میگه ای انسان، تو برای بی نهایتی، تو حد و عدد نداری، تو قیمت نداری، بی قیمتی، بی حد و عددی، برای بی نهایت در بی نهایتی. خودت رو اینگونه تعریف کن. 80 آیه ضرباهنگ آیات الهی رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. بین دو بی نهایت از ازل تا به ابد داریم حرکت میکنیم. خداوندی که انسان رو آفرید یک معادله بهش داده، میگه فقط به یک چیز شما رو موعظه میکنه، یعنی خلاصه و اساره تمام موعظه های کتاب های آسمانی، 124,000 پیامبر الهی، 6200 خورده ای آیات قرآن، تمام اساره و خلاصش میشه همین، ان تقومو لله، قیام لله داشته باش، طرف حساب تو خدا بدون، با خدا معامله کن، برای خدا کار کن. میگه یک پدر روحانی کشیشی از عبادتگاه خودش، کلیسای خودش اومد بیرون بره زیر آسمان یک جایی رو پیدا بکنه برای اینکه مناجاتش زیر آسمان باشه. دارید که زیر آسمان مناجات کردن، نماز خوندن خیلی وارد شده و اصلا زیر آسمان عبادت تمام انرژی های منفی رو از بدن دور میکنه، تمام انرژی های مثبت و معنوی و عرفانی عالم رو جذب میکنه. گاهی از این چارچوب های ساختگی و این چار دیواری ها و این مسقف ها و اینها بیرون بیاییم، به دل طبیعت بریم، زیر آسمان با خدای خودمون نجوا و مناجاتی داشته باشیم. میگه یک کشیش و پدر روحانی از کلیسای خودش اومد بیرون نیمه شبی بره برای سحرگاه یه جای دنجی پیدا کنه، زیر آسمان عبادت کنه، مناجات کنه. به یک نگهبان شبگردی برخورد کرد که این نگهبان شبگرد داشت از یک باغ بسیار مجلل و بزرگ، از یک خانه باغ خیلی بزرگ و مجلل داشت نگهبانی میکرد، حفاظت و حراست میکرد. تقابل این پدر روحانی با این نگهبان شبگرد یه سلام و احوال پرسی بود. این پدر روحانی پرسید از این نگهبان شبگرد تو برای کی کار میکنی؟ شروع کرد تعریف کردن از صاحبش، از مولاش، از آقاش، صاحب این ملک، صاحب این خانباغ، فقط دارایش این نیست، صدها خانباغ داره، خیلی ثروتمنده، من افتخارم اینه، شب تا به صبح خواب رو بر چشمم حرام میکنم تا بتونم برای این آقا و مولا کار بکنم. نگهبان شبگرد به پدر روحانی که با لباس مبدل اومده بود شناخته نشه گفت شما برای کی کار میکنی؟ این اومد بگه من مرد خدا هستم، من کشیشم، من پدر روحانی هستم، من برای خدا کار میکنم. وجدانش رو قاضی کرد، یه لحظه گفت این برای خلق خدا داره کار میکنه، شب تا به صبح خواب رو بر چشمانش حرام میکنه، من مدعی هستم برای خدا کار میکنم، چند شب بیداری کشیدم برای خدا؟ و صادقانه نیست بگم من برای خدا، من مرد خدا هستم، برای خدا کار میکنم. گفت ظاهرا من برای شخص خاصی کار نمیکنم، اما از تو میخوام از این به بعد بیای برای من کار بکنی، پول بیشتری بهت میدم، بیای برای من. گفت من برای شما باید چی کار بکنم؟ گفت اینکه هر چند دقیقه یک بار بیایی چهره به چهره، چشم در چشم به من بگی فلانی تو برای کی کار میکنی، برای کی کار میکنی، و اصلا عالم وجود ارزش داره که تو برای کی کار بکنی، برای دلبخواهی های خودت، برای دلبخواهی های دیگران، یا برای خالق خلاق رزاق همه کاری خودت که صفر تا صد وجودت آفرینشت به دست اوست. خب این الفبای ارزش گذاری توی عالمه، ما باید برای کی کار بکنیم؟ گویا چند دقیقه یه بار بیاری فلانی تو برای کی کار میکنی، اینکه بفهمیم باید برای کی کار بکنیم. اینه که میگه من فقط پیامبر ما بگو یک موعظه فقط، ان تقومو لله، قیام لله، بگو من میخوام برای خدا کار بکنم. به خدا فازها و فضاهای ما عوض میشه، سرشاری برکات الهی وابسته به این معادله و قیام لله. حالا در عرصه فردی شروع بکنیم قیام لله. حتی میگه میخوای ازدواج کنی، من نکه لله او انکه لله استحق ولایت الله. کسی که ازدواج میکنه للهی، یا به ازدواج در میاره یکی رو للهی، مستحق ولایت الله، در مقام اولیاء اللهی قرار میگیره. بگو آقا خوش اخلاقی میکنم با خانوادم لله، تواضع میکنم در مقابل اطرافیانم تواضعا لله، بعد این تواضع او طرف او، تواضع میکنی لله، خدا باید رفعت میده، خدا بالا میبره. ما با این معادلات باید زندگی کنیم، با اینا باید بندگی کنیم. ان تقومو لله، قیام لله. بعد وقتی این قیام لله و للهی شدن، شخصیت للهی پیدا کردن، اینو تمرین کردیم، در عرصه اخلاق خانوادگی، در عرصه اخلاق فردی کم کم میتونیم امیدوار باشیم به شکلگیری یک جامعه للهی که الحمدلله خیلی شعار زیبایی انتخاب شد، قومو لله، شعار ملت شریف ایران در تشییع پیکر رهبر للهی شده و بقیت اللهی شده خودش، قیام لله، اساره تمام عرفان، قرآن، برهان، تمامشو به چلون میشه ان تقوموا لله، قوموا لله، کونوا قوامین لله، قیام کنندگان لله باشید، للهی کار بکنید. در عرصه خانوادگی به خدا تمام مشکلات تمام میشه، تمام این ناهنجاری ها، کدورت ها. یه ازدواجی رو آوردن پیش آیت الله العظمه بهجت، مسجد فاطمیه گذر خان قم، آقا دکتر، خانم دکتر، عقد ازدواجشون رو خوندن. یه مرتبه آقای دکتر گفتن که آقا همین اول زندگی این خانم ما رو یک زبو کنید. از همون لحظه اول دعوا داره شروع میشه، نیاز به موعظه داره، نیاز به موعظه داره، من خودم نیاز به موعظه ندارم. گفت احمق الناس من زعم انه اعقل الناس، نادانترین مردم احمقترین و کسیه که فکر میکنه عاقلترینه، نیاز به هیچ موعظه‌ای نداره. گفت اینو موعظه کن. آقا یه تأملی کردن فرمودن تنها موعظه این که در زندگی خانوادگی حرف، نه حرف زن، نه حرف مرد، حرف فقط حرف خدا، خدا سالاری، للهی شدن، نگرش های للهی، روش للهی، منش للهی پیدا کردن. حالا در این راهکار للهی شدن ما یک نیاز داریم به یک نقشه راه. در این راه للهی شدن ما یک مهندسیه، یک معماریه، شخصیت للهی پیدا کردن. به قول بزرگان شیخ رجب علی خیاط رضوان الله تعالی علیه میفرمود انسانی که نیت میکنه للهی بشه، 75 سپاه داره شیطان در وجود انسان، این 75 سپاه رو به جنگش میفرسته. تمام دعوای شیطان با انسان سر للهی شدنشه. این بزرگترین گنج عالم آفرینشه، بزرگترین گنج در دو عالم و تمام عوالم هستیه. یک کسی بتونه به یک شخصیت للهی شده برسه، او میفهمه چه گنجیه. خب اگر للهی شد، لله العزت و جمیعا، تمام عزت برای او میشه، لله الملک و جمیعا، تمام ملک و ثروت برای او میشه، لله القوت و جمیعا، تمام قوت و نیرو برای او میشه، من کان لله کان الله له، خود خدا برای او میشه. چه معادله عاشقانه و عارفانه ای در میگیره. میفرماید من خدمنی انا خادم و من خدمنی، حدیث قدسی خداوند رحمان میگه من خدا خدمتگزار کسی میشم که منو خدمت بکنه. یعنی خدمتگزار کسی میشم که للهی باشه، بگه من میخوام فقط برای خدا کار بکنم، بعد از دست خدا مزدشو میگیره. ماجرای اون دختر بچه‌ای که رفت در مغازه بقالی گفت آقا میشه یه مش نخودچی کشمش به من بدید؟ گفت دخترم بردار از اون گونی دمه در بردار. گفت نه آقا اگه میشه بیایید با دست خودتون یه مش به من بدید. گفت چه فرقی میکنه؟ گفت دست شما خیلی بزرگتره، نخودچی کشمش بزرگتری گیرم میاد. خدا کند قد عقل ای دو وقت دختر بچه شیطان بگذاره ما درست دوچار خطای محاسباتی نشیم، بگیم من از دست خدا باید بگیرم. آقا اصلا یه مارک زده، یه برچسب زده خداوند روی انسان و میگه مرتبم اینو به خودت تلقین کن، بگو انا لله، ما للهی هستیم. آقا ما للهی هستیم، اصلا ارزش انسان اینجا تعیین میشه در للهی بودنش. للهی هستی. آقا بعد در یه جای دیگه حدیث قدسی میفرماید که خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت کل اجلی، تمام عالم آفرینشش، نعمتها، موهبتها، درختها، جنگلها، دریاها، کوهها، ثروت زمین و آسمان، همه رو برای تو آفریدم، اما تو رو برای خودم آفریدم. تو للهی هستی، اینو درک کن، اینو بفهم. بعد میگیم حالا راه للهی شدن که دشمن هم زیاد داره، شیطان تمام 75 سپاهش رو بسیج میکنه در وجود ما، علیه للهی شدن ما. راه چیه؟ یه نقشه میخواد، یه نقشه خان میخواد. خداوند رحمان هر دوشو در اختیار انسان گذاشته. نقشه قرآن است. قرآن 190 نام داره، محوری ترین نامش قرآنه. قرآن به چه معنا؟ به معنای خواندنی ترین کتاب جهان. صیغه مبالغه است از قرائه، خواندنی ترین. یه مرتبه نیاد یوم الحسره بگیم ای وای ما کتاب های هر کس و ناکسی رو خوندیم غیر از کتاب خداوند رحمان که خواندنی ترین بود، مبارک ترین بود، نجات بخش ترین بود، عزت آفرین ترین بود. دنیای ما، عقبای ما، آخرت ما، ابدیت ما، درجات بهشت ما، جنات نعیم ما، جنات الحسین ما رو تأمین میکرد. گذاشتیم برای گوشه تاخشه‌هامون، برای مرگ عزیزانمون، برای تشریفاتی نوشتن در عقدنامه و مهریه دخترانمون. نه نه، کتاب تشریفات نیست، کتاب عملیات، نقشه زندگی و بندگی ما، لحظه لحظه زندگی و بندگی ماست. نقشه للهی شدن ماست که سرچشمه رسیدن ما به تمام عزت‌ها و برکت‌ها و ثروت‌ها و بهجت‌ها و نعمت‌ها و موهبت‌ها و تمام وجاهت‌های دو عالم قرآن. این نقشه، حالا این نقشه رو یه نقشه‌دان هم میخواد، نقشه خان میخواد. ببینید هیچ نقشه گنجی، اگه گنج مهم باشه، ارزشمند باشه، هیچ نقشه گنجی رو عادی نمی نویسن. هر کسی از راه رسید بفهمه. رمزی می نویسن، سری می نویسن. سری ترین و رمزی ترین کتاب عالم همین خواندنی ترین کتاب جهانه. اصلا یکی از جذابیت هاش اینه که سری ترین، رمزی ترینه. تا جایی که هر آیهی 70 رمز درش نهفته است. این که فرمود هر آیهی 70 بطن داره، یک ظاهر داره، 70 بطن داره، یکی از جذابیت های این کتابه که تو دنبال رمزهای نهانش باشی، دنبال رمزگشایی باشی. هیچ وقت کهنه نمیشه، همیشه جدیده. این کتاب هر نقشه گنجی باید ببری پیش متخصصش بفهمه این نقشه چیه، سر الاسرارش چیه. مگه میشه سری ترین و رمزی ترین کتاب عالم که اصلی ترین نقشه قیمتی ترین گنج عالمه، گنج سعادت دنیا و آخرت انسانه، این نیازه به نقشه خان نداشته باشه، نیازه به نقشه دان نداشته باشه؟ نقشه خان کیه؟ پیامبر، امامان معصوم علیهم السلام بعد از پیامبر. در عصر غیبت وجود امام زمان و ارواح نافدا. تا وقتی که دستمون کوتاه از دست امام زمان، سرگردان و حیران نذاشتنت که. نائب امام زمان باید نقش خانی کند و نقش دانی کند و سر الاسرار آیات الهی رو که الان وقت تجلی کدام آیات الهی است و تا چه حد باید این آیات رو پیش بریم، باید راهنمایی بکنه، راهنمایی بکنه. پس اصل و اساس هدف آفرینش ما و رمز رول اثر رسیدن ما به تمام ثروت ها و برکت ها للهی شدن ماست. این للهی شدن یه نقشه میخواد، یه نقشه خان میخواد. نقشش میشه قرآن، نقشه خانش میشه پیامبر، امامان، امام زمان در عصر غیبت، نائب امام زمان. اصلا در انتخاب نائب و نیابت و زعامت همین شرطه. بریم بگردیم در میان تمام علمامون که فقاهت داره، درایت داره، شهامت داره، شجاعت داره، کدامش بالاترین تناسب نورون علا نوری رو با نور قرآن، اطرت، امامت و مهدویت داره؟ چه شخصیتی ذوب شده از منیتها و خودش میشونه تجلی انوار بقیت اللهی بشه؟ اون نوره، اون خورشید عالم تا به پشت ابر غیبت قرار گرفته، نورش از کدام وجود شفافتر و بهتر به جامعه دینی میرسه؟ اینه که خبرگان امت وظیفه دارن دیدبانی کنن بهترین و عالیترین و جامعه ترین فرد رو، متناسب ترین فرد رو در صدر جامعه دینی قرار بدن. للهی شده ترین رو، بقیت اللهی ترین رو که او چی کار بکنه؟ که او مأموریت هستیش دیشب عرض کردیم، باید امت سازی بکنه برای حضرت بقیت الله، لشکر سازی بکنه برای حضرت بقیت الله، برای او رسالت جهانی که تمام عالم باید بشه ملک خدا، تمام مردم عالم باید بشن للهی، عبد خدا، عاشق بالله، عارف بالله، عبدالله، لله، للهی بشن به دست بقیت الله. نائب امام زمان چنین مأموریت و رسالت عظیمی داره. خاطر همینم یک ساعت رهبری او، ساعت و امام عادل افضل من عبادت سبعین سنه میشه در نظام ارزش گذاری الهی. یک ساعت رهبری چنین امامی، چنین رهبری برتر از 70 سال عبادت، در یک روایت عبادت و سبعین سنه من امه، 70 سال عبادت تمام امت یه طرف، یک ساعت رهبری چنین رهبری یه طرف. وقتی گفت امام عادل، منظور امام معصوم نیست. امام معصوم نیاز به وصف عادل نداره، کل العدل و عدل الکل. وقتی میگه امام عادل، اون امام و رهبر غیر معصومی که در تراز قرآن عترت، امامت و مهدویت و عصمت و طهارت داره رهبری میکنه. نقشه میخواییم، نقشه خان میخواییم. حالا میریم سراغ نقشه. ببینیم خداوند رحمان در همین قرآن، خواندنی ترین کتاب جهان، 500 آیه داره. مضمون بروز شدهش بروز میکنه نائب الامام، امام فقید ما، بنیانگذار جمهوری اسلامی، 500 آیه رو بروز میکنه. مطالبه بروز شده قرآن عترت، امامت و مهدویت رو میره روی زبان ملتی که میخواد للهی بشه. 500 آیه قرآن وقتی بروز میشه، میشه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. کتابی داریم، مرگ بر آمریکا در قرآن، از اینترنت بگیرید. حتما یک نگاه اجمالی هم شده روی این 500 آیه بیاندازید. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، مرده باد، کشته باد، مرگ باد، مرگ باد بر اون دشمنان اسلام که دارن بر اسلام و مسلمان ها یک سره دارن نقشه میکشن. دوباره مرده باد، دوباره کشته باد، چجوری دارن نقشه میکشن لحظه به لحظه. حالا از نقشه های نظامی و حمله های نظامی کشیده، نقشه های فتنگری های اختشاشات کشیده، نقشه های اقتصادی که در زیر بار اقتصاد خرد بکنه کمر خانواده های دینی رو و اینها نتونن رسالت اجتماعی للهی خودشون رو انجام بدن، گرفته الی آخر. الذين كفروا فتعسن لهم، مرگ باد، مرگ باد بر کافران. تعسن لهم یعنی مرگ باد. تعسن یکی از شفافترین کلمات در عربیه که دیگه فقط مرگ، مرگ باد معناش میشه. قتل الخراسون، مرده باد، کشته باد، مرگ باد بر کذابون، دروغگویان. آقا یه مرتبه میبینی شب تا به صبح 100 تا توییت میزنه، از این 100 تا توییت 98 داشت دروغه. بعد میان در یک بازه زمانی 4 ماهه آمار میگیرن، میگن این در هر روز ترامپ ملعون 21 دروغ گفته. یعنی طور متوسط اگه 21 دروغ نگه صبحش شب نمیشه. بعد اون موقع یه کسایی در دشمن شناسی انقدر ضعیفن که نگاهشون داره اطلاعاتشو از اونجا میگیره. آقا اینو خود دنیا داره میگه، این سرآمد دروغگویان عالم. قرآن میگه قتل الخراسون، خراسون کذابون، اونایی که فراوان با کذب و دروغ کارشون رو پیش میبره. حالا این 500 آیه مرگ بر آمریکا در قرآن، مرگ بر اسرائیل. نائب امام زمان میاد میگه مرگ بر آمریکا. 500 آیه نهادینه شده. او کسی که میگه مرگ بر آمریکا، نه، ما منظورمون ترامپ نیست، نتانیاهو نیست، دولت آمریکا نیست. همین توی خلا داریم میگیم مرگ بر آمریکا دیگه. تجدید نظر بکنه در برداشت‌های قرآنیش و مسلمانیش از این خواندنی ترین کتاب جهان قرآن. مرگ بر کدام آمریکا؟ اون آمریکایی که اصلا برای بنیانگذاری 50 ایالتش، برید تاریخ رو مطالعه بکنید، بیش از تا به حال بیش از 100 میلیون رنگین پوستان و بومیان و سرخ پوستان آمریکایی، یعنی ساکنان اصلی، صاحبان اصلی این 50 ایالت رو قتل عام کرده. در این جلسه من گفتم 10 میلیون نفر، یه استاد تاریخ، حقوق دکترای تاریخ بود، اومد گفت اسنادش شمارتون رو بدید، روی ایتا برای من فرستاده. قریب 80 صفحه است، گویی اسناد بین المللیش که اینا تا همین الان توی 50 ایالت بیش از 100 میلیون انسان مظلوم رو قتل عام کردن. بعد یه کسی بترسه بلرزه، آقا با این آمریکا جامعه ایمانی، جامعه قرآنی، جامعه رحمانی، با یه چنین آمریکایی عاقبت به سر صلح میرسه، به مصالحه میرسه؟ اصلا و ابدا. قرآن داره میگه 500 آیش به روز شده میشه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود کیا بودن؟ کسانی بودن که مؤمنان، زنان و مردان مؤمن رو میگرفتن، اوریان میکردن، دخت مادرزاد در گودالها، بعد اینها رو زنده زنده میسوزوندن. خب اصحاب الاخدود ضمانت کیه؟ اسرائیل جنایتکار. نگاه کنی مردم غزه مظلوم رو بیر آورده، بیگناه، بدون هیچ حامی در جهان، حامی که بتونه براشون کاری بکنه، نجاتشون بده. بزرگترین زندان روباز جهان دور تا دورشون، بعد هر لحظه هر دقیقه داره اینها رو قتل عام میکنه، میسوزونه، خاکستر میکنه. اصحاب الاخدود ضمانت رو بشناس، فرعون ضمانت رو، شداد ابن عاد ضمانت رو بشناس. این پیام قرآنه، یا باید از این قرآن و آرمانهای قرآنی دست برداریم تا بتونیم با اینا سازش بکنیم. بعد بزرگواری که میاد میگه که ما سر صلح با اینها نداریم و اگر کسی در مذاکرات دنباله صلح دائمی و مصالحه دائمی با آمریکاست، این مشکل داره، اصلا کارش خیانته، خیانته با آرمانهای قرآنیه. درست داره میگه، مرحبا، آفرین به این صدای حق گو. کلام شیطانی ما، بریم دنبال صلح با آمریکا. آقا این سر صلح نداره با عالم، میگه تمام عالم واسه ماست، بل ایدن ایران، بل ایدن کل جهان. با وقاحت تمام میگه تسلیم محض ایران، معاونش میگه تسلیم محضی که ترامپ گفت یعنی تمام نوامیس ایران هم مال ما. آقا ایمان و حکمت و عرفان و معرفت هیچی، غیرت، انسانیت، دشمن بشری. همین قرآن 500 آیه داره درباره دستور به جهاد و قتال با یه چنین انسانهایی که ننگ نام انسانیت، حیوانهایی، بلا نسبت حیوان، حیوان تر از حیوانهایی، واژه کم میاره، شیطانهایی، شیطان تر از شیطانهایی. میگه اگر تو متعهد به خداوند رحمانی، للهی هستی، برای خدا میخوای کار بکنی، و یا سر ستیز داشته باشی با فرعونهای زمانت، با شداد ابن عادها، با یزید زمانت. شعاری میشه که شعار رهبر شهیدمون فرمود ملت شریف ایران درسای اهل بیتی خودشو خوب بلده، مثل این درس، مثلی لا یبایع و مثل یزید. یه شخصیت حسینی یعنی یه شخصیت للهی شده که نمیخواد عبد شیطان باشه، برده شیطان باشه. این با یه شخصیت یزیدی که عبد شیطانه بیعت نمیکنه، سازش نمیکنه، مصالحه نمیکنه، چون اصلا از دایره انسانیت خارج شده، توحش محض. 500 آیه دستور به جهاد و قتال میده همین قرآن، 500 آیه. حالا این که کدام آیات در کدام زمان و مکان باید دستور کار جامعه ایمانی، جامعه للهی شده، بقیت اللهی شده، ابا عبداللهی شده قرار بگیره، این رسالت پیامبر و امامانه، اون نقش خانها، نقش دانها. در عصر غیبت رسالت نائب امام زمانه. ما خطاب به این نقش خانها به ما یاد میدن، میگه بگید در زیارت عاشورا، میگه بگید انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، بگو من در صلح و سلامت و آشتی هستم فقط با کسانی که با شما در صلح و آشتی و سلامتن، و در حرب و محاربه و جنگ دائمی هستم با کسانی که با شما در محاربه هستن. کسی نمیتونه بگه من با آمریکا و اسرائیل میخوام صلح دائمی بکنم، مگه اینکه بگی از دایره زیارت عاشورا و قرآن و مفاهیم قرآن و اهل بیت خارج شدی. و ولی یون لمن والا کن و عدو لمن آدا کن. با دشمنان شما من سر دشمنی دارم به طور دائمی. اصلا حیثیت ایمانی ما اینجا محک میخوره. و طرف خودشو تابع قرآن بدونه، تابع زیارت عاشورا بدونه، به که نه ما بریم اسرائیل رو بریم صلح بکنیم، با اسرائیل هم به هر حال توافق بکنیم، با آمریکای جنایتکار شیطان و بزرگ، دست شیطان، دست بیم دست شیطان، نمیتونه. راه رو باید جدا بکنی. اصلا قربالگری های آخر الزمان و الله تو قربلو ثم تو قربلو همینجا رقم میخوره دیگه. بزرگترین امتحان تاریخ زندگانی ماست. گاهی حربون لمن هاربکم رو ما دستور کار داریم یا نه، به خاطر مصالحمون، دنیامون، ثروتمون، عافیت طلبیمون دست برمیداریم. حالا در میان این تمام آیات سه آیه کلیدی داریم، این 500 آیه که دستور به جهاد و قتال میده، که اتفاقا دستور کار امام جدید ما و نائب امام زمانمون، امام فقیدمون، امام شهیدمون، امام جدیدمون، دستور کارشون بوده. مرحله به مرحله، حلقه به حلقه ما رو اووردن جلو تا رسیدیم این لیاقت رو پیدا کردیم که بتوانیم خودمون رو در حد و اعداد تحقق بخشی به این سه آیه کلیدی که اساره اون 500 آیه جهاد و قتال قرآنه، ما خودمون علمی رو بذارن رو دوشش. تمنای تمام 124 هزار پیامبر الهی از امتهاشون بوده، تحقق پیدا نکرده. تمنای آقا رسول الله و یکایک امامان معصوم ما از امتهاشون بوده، تحقق پیدا نکرده. گذاشتن بر دوش امتی که به تعبیر امام فقیدمون این امت برتر از امت آقا رسول الله در صدر اسلامه، که سلمان ها داشت، و برتر از امتهای ائمه اطهار، و به تعبیر امام شهیدمون امتی که مبعوث می شود تا کار رو تمام کند، و به تعبیر امام جدیدمون مأموریت الهی خودش رو به انجام برسونه. از کدام طریق؟ از طریق انتقام از مستکبران عالم. مأموریت الهیه، با نام خدا، با یاد خدا رسالت و مأموریتمون آغاز شده، اون هم با یه نگاه تمدنی، با یه نگاه جهانی، فرمو تمام آزادگان جهان. یعنی امام جدید ما داره اون رسالتی و مأموریتی که امام فقید، امام شهید پیش آوردن و هی حلقه به حلقه تحقق دادن، داره به اوج میرسونه. آرایش رحمانی نیروهای عالم رو در مقابل آرایش شیطانی شیاطین عالم داره به اوج میرسونه، داره اون لشکرسازی و امتسازی رو تحقق میده. سه آیه کلیدی. آیه کلیدی که اوجشه و باید برسیم، آیه 193 سوره بقره. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. از شیعتو ترب و بالامانی. فرمودن شیعیان با نگاه به بلندترین قله شیعیان ما تربیت میشن. به فتح تپه ماهورها و اینها کفایت نمیکنه. میگه آقا قله اصلی که باید فتح بشه کجاست؟ و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. اینا رو باید بکشید. اینایی که اومدن به مقاتله شما، به جنگ شما، دارن قتل عامتون میکنن. اگر تفاهم نامه‌ای هم که از اول سوء تفاهمه بر شما غالب میکنن، بعد میبینی تفاهم نامه رو زیر سایه تهدید، که امام شهیدمون فرمود هر مذاکره زیر سایه تهدید غلط اشتباهه، الان دیگه برده زیر سایه تحقیر، توهین، فحاشی، ناسزاگویی، اونم در بالاترین حد، فحاشی هایی که لایق خودشو مردم خودشه. یه تمدنتون رو نابود میکنم، همه تون رو قتل عام میکنم، نوامیستون مال ماست، ما تعیین تکلیف میکنیم. تفاهم نامه ای که داخل پرانتز هیچ کدام از بندهاش تحقق پیدا نکرد و نائب امام زمان، امام جدیدمون شونه خالی کردن، گفتن ما نظرمون این نیست. بین دور رئیس جمهور یه چیزی امضا شد، این خادم ناچیز شما در کنار ملت شریف ایران، ناظر، دیدبانان، تحقق شرایط، هیچ کدوم از شرایط تحقق پیدا نکرد. نه حاکمیت ایران بر تنگه هرمز به رسمیت شناخته شد، نه از دارایی های ما حتی یک سنت بر نگشت، نه عزیزانمون حزب الله لبنان نفس کشی پیدا کردن از نه تنها عقب نشینی نکرد، صدها کیلومتر بیشتر رو هم گرفت، محاصره دریایی برداشته، شد موقت نمایشی، یه ذره عقب رفتن، به همین دل خوشگن آقا ما بیشتر از آنچه که در میدان رزم به دست آوردیم در میدان مذاکره به دست آوردیم. کجا چی به دست آوردی آخه؟ یه دوباره محاصره دریایی هم که اعلام کردن که 10 برابرشو بیشتر برمیگردونیم. ما باید از تنگه هرمز عوارض بگیریم، مالیات بگیریم. خب امام جدید ما، ولی امر ما، در این بیانیه هایی که عرض کردیم باید جامعه به شدت حساس باشه، رسانه ما، حوزه ما، دانشگاه ما، اندیشمندان ما واژه واژه‌اش رو واکاوی بکنن. داره یک اوج پیشدستانه و فعالانه‌ای به نقش‌آفرینی ملت ایران در تمدن سازی شکوهمند اسلامی برای زمین سازی ظهور امام زمان میده. این اوج و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، انقدر با اینا بجنگید تا هیچ فتنه ای و زمینه فتنه انگیزی براشون نمونه. فتنه شرک، بت پرستی، دنیا پرستی، ثروت پرستی، شیطان پرستی، یعنی محصول جزیره شیطانن، هم عهد شیطانن، به ظاهر مسیحی اما در باطن شیطان پرست و اجرا کننده تمام مفاهیم شیطان پرستی. آهای فتنه است، جنگ، نسل کشی، کودک کشی فتنه است، ای که تمام جهان واسه ماست فتنه است. آقا بجنگید تا ریشه فتنه رو بزنید، یعنی دیگه نظام تمدنیشون رو باید زیر و رو بکنی. اینه هادم و ابنیت شرک و نفاق، کجاست اون آقایی که بیاد تمدن شرک و نفاق رو، بنیانهای شرک و نفاق رو زیر و رو بکنه؟ ما باید نشون بدیم مرد این میدان هستیم، آماده ایم با ظهور امام زمانم تمام بنیانهای شرک و نفاق رو بزنیم. یه نمره قبولی باید بگیریم، یه تمرین ولایت مداری در این سطح باید بکنیم، نشون بدیم ما اینقدر عرفانمون، ایمانمون، شکرانمون، انسجاممون، وحدتمون در این حد و قواره هست. کار اصلی کار امام زمان، در رکاب امام زمان. اما آیه قبل از این آیه و همین حوالی آیه که آیه بعدیشه، ابتدا میبره در اوج آیه صد علیه به مثل معتدا علیکم. اگر اینها شما رو مورد تعدی و تجاوز قرار دادن، شما هم دقیقا مقابله به مثل بکنید. اونها رو دقیقا مثل همون مقابله مثل مورد تعدی قرار بدید، ضربه بزنید. اینجا میشه ترور در مقابل ترور، مقابله به مثل. یه قصاص داریم، اینجا بالاتر از قصاصه. آیه قبلیش میگه فلحرمات قصاصون، هر حرامی، هر تعدی یک قصاصی داره، اما اینجا یه درجه بالاتره، قصاص. مواظب باشیم ما، باید حواسمون جمع باشه. دیشب یکی از آقایون اومد گفت آقا فقط بگید قصاص، ترور نگید، قتل نگید. گفتم بابا ما با ادبیات قرآنی باید صحبت بکنیم، قتل عام نگید. گفتم قتل عام میگیم نسبت به پیشوایان کفر، نسبت به رهبرانشون. 7000 نفر رو در همین چند ماه اخیر شما بسنجید قتل عام کردن در ایران. ما قتل عام رو تازه طبق آیه بعدی که میگه فقاتلوا ائمه الکفر، نسبت به پیشوایان کفر میگیم. فقط بگید قصاص، نه کی تعیین میکنه قصاص؟ اون موقع میگه آها یه دونه رهبرت رو زده، یه دونه، یه نفر رو بزن. اما آیات قرآنی برداشته ولی امر که مطالبه بروز شده قرآن عترت مهدویت رو میگه، میگه نه، انتقام خون امام شهید ما و تمام شهدای ما اینه که تمام آزادگان جهان بیان به میدان نقش تمدنی خودشون رو ایفا بکنن، ریشه اینا رو از اصل و بنیان بزنن. قصاص رو ما نمیتونیم تعیین کنیم، او کسی که خودش نقش خانه، نقش دانه، متصل به قرآن و عترت و امامت و مهدویت باید تعیین بکنه. میشه ماجرای اون کسی که اومد پیش اوردنش، دیگه کتفشو گرفتن اومدن پیش پیامبر، گفتن آقا یه خانومی داشته راه میرفته، این یه مرتبه بغلش کرده، اینو بوسیده. بعد پیامبر خطاب اتهام کردن، چهره در هم کشید، گفت یا رسول الله او هم بیاد خب قصاص بکنه. این که چرا اون بیاد قصاص بکنه، من یه بوسه زدم اونم یه بوسه بزنه. اینا دیگه برداشت های اینطوری میشه دیگه. آقا جایگاه قصاص کجاست؟ جایگاه انتقام کجاست؟ جایگاه مقابله به مصر کجاست؟ جایگاه فقط و ائمه الکفر کجاست؟ این وقت کی تعیین میکنه؟ نقش خان میخواد، نقش دان میخواد، کسی که یک عمر در معارف و احادیث اهل بیت، مخصوصا احادیث تفسیر روایی اهل بیت کار کرده، بعد منطبقه بر تمام کارکرد اهل بیت میگه مقابله به مصر بکنید. تو همین مقابله مصر هم یه مرتبه میگه ما کم گذاشتیم، امام هم امام شهیدمون هم امام جدیدمون، اشاره کردن آقا باید ناوهای متجاوز به قعر خلیج فارس فرستاده بشن، ناوگروه غیر رزمی تو رو که تازه برای یک همایش نمایشی رفته بود، آرایشی اصلا نظامی نداشت، زدن جوان عزیزترین جوانان رو قتل عام کردن توی اون ناو، شما نیومدی بگی در مقابلش من یک ناو رو به قعر دریات، اونم ناو متعدی متجاوز با آرایش نظامی که هم امام شهید فرمود ناو آمریکایی خطرناکه، اون ابزاری که میاد او رو به قعر دریا میفرسته خطرناک تره. امام جدیدمون فرمود جایی ندارن مگر در قعر آبهای خلیج فارس. خب چرا نزدید؟ تو مقابله مصر هم کم گذاشتی که الان با پرروی تمام 240 ناو رو آورده در محاصره دریایی. اونجاست به میزانی که از فرامین ولی امر، که باز تاکید میکنم ولی امر حق نداره نظر شخصی خودش رو بده، مطالبه به روز شده قرآن اطلت امامت مهدویه، این دستور کار جامعه اللهی و بقیت اللهیه. بعد آیه بعدی که اوجه آیه 12، انشالله فرصتی باشد یه وقت دیگری وقت بهتری، ما این آیه خیلی جای کار داره. عملا امام جدید ما، ولی امر ما، امام جوان ما داره ملت ایران رو در این افق داره بالا میبره. و انک سو ایمانهم من بعد عهدهم، اگر اومدن عهد و پیمانی بستن زیر عهد و پیمانشون زدن، این دفعه نمیتونی بگی که آقا ما هم مقابله به مصر میکنیم، ما هم زیر عهد و پیمانمون میزنیم. هرچند هنوز بعضی ها راضی نشدن، خودش اعلام میکنه آقا تفاهم نامه دیگه اصلا تمام دیپلماسی رو به استهزا و تحقیر گرفته، بعضی ها هنوز میگن که نه ما با دیپلماسی باید پیش بریم. آخه با یه چنین شخصیتی میگه اگر عهد و پیمانش رو زیرش زد دیگه نمیدونم بگو آقا ما هم پس دیگه عهد و پیمانمون رو زیرش میزنیم، نه اینجا و تعنو فی دینکم، زبان به تحقیر، تهدید، توهین نسبت به شما و آرمانهای دینیتون، چون جامعه ایمانی هستید داره مسخره میکنه، تعنه میزنه، سرزنش میکنه، میگه آقا من یه هفته بهتون وقت دادم برید برای امامتون، برای رهبرتون سوگواری کنید، عزاداری کنید، نه اینکه دیگه کارتون به جایی برسه پرچم کیلترام بیایید به تمام جهان نشون بدید. زبان به طعنه و تحقیر و توهین و دشنام و فحاشی گشوده، انگار آیه نازل شده برای لحظه لحظه امروز ما. این دفعه باید چه کار بکنی؟ و قاتلو و طعنو فی دینکم فقاتلو ائمه الکفر، دستور کار بذارید کشتن و قتل پیشوایان کفر، نه یه دونش، نه دوتاش، بگی آقا دو نفر دستور دادن، اینا مباشر بودن، دستور دادن رهبر ما رو بزنن 7000 قتل عام بکن. آقا در مقابل رهبری نفر، نه این نیست، تمام پیشوایان کفر رو دستور کن. اینه که امام جدید میگه فهرست صدر تا ذیلشون موجود است، یعنی صدر تا ذیلشون طبق فرمان خداوند رحمان، نه قصاص، نه مقابله به مصر، فقاتلو ائمه الکفر، یعنی پیشوایان کفر، تمام فرمانده هاشون، تمام گندلات هاشون که عربده کشی کردن علیه ملت ایران، تمام فرمانده هانشون، تمام خلبان هاشون، تمام مباشران و حامیان و بانیانشون باید کشته بشن. این حکم قرآن. حالا تکبیرش رو بگو. مرگ بر اسرائیل، بعد بلافاصله فإنهم لا ایمان لهم، چون اینا به هیچ عهد و پیمانی متعهد نیستن. لعلهم ینتهون، باشد که از تجاوز، تعدی، فحاشی، دشنام، طغیان، اسیان دست بردارن. آقا بازدارندگی میخوای داشته باشی؟ در افق این سه آیه کلیدی قرآن که امام جدیدمون، امام جوانمون، ولی امرمون، رهبر عزیزتر از جانمون، ملت شریف ایران رو، ملت لله و بقیت الله ایران رو در افق این سه آیه داره. و ما دیگر میدانیم که رهبر یک جامعه رو زدن یعنی تیر خلاص نهایی رو به پیکره یک جامعه زدن. هیچ چیز دیگری جبران مافات و نبود رهبر الهی للهی و بقیت اللهی ما رو نمی کنه. به گندم ری دلخوش نمی شود، هرچند همونم یه دونه گندمش رو بهتون نمیدن. اگه دشمن شناسیتون قرآنی و اهل بیتی باشه، در افقی که امام فقید و امام شهید و امام جدید بهتون میده، با یک بدن اربن اربام با تشابه به جد شهیدش ابوعبدالله الحسین رفت، با دست بریده و آقایی که میفرمود فقط من زیر بیرق حضرت ابوالفضل عباس هم، زیر بیرق کس دیگری نمیروم، با دست بریده به سبک مقتوع الیمین کربلا رفت و اماممون فرمود که نشانه هایی از مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها داشت. چگونه این مصیبت رو سوگواری کنیم؟ نه، جای سوگواری نیست، جای حماسه است، جای عرفان است. انتقام و خونخواهی ما گام اول برای اون انقلاب تمدنی ماست. تمام تمدن شیطانی شما باید از عالم شرش کنده بشه و این رسالت و مأموریتیه که رو دوش ملت ایرانه. من میخوام فقط یک گریز بزنم، یک گریز روزه‌ای. به هر حال این مجلس و محافل یه جوری مجلس بزرگداشت امام شهیدمون و تمام شهدامون هم هست. آقای ما، مولای ما، امام شهید ما، ما امسال نه فقط یک محرم که امشب شب آخر محرم است و باید بریم در خونه مادر پهلو شکستتون حضرت فاطمه زهرا بگیم ما مزد عزاداری از فاطمه میخواییم، شلا مزد ده ما بیش از 4 ماه امسال عزاداری کردیم، سیاه پوش بودیم، که انشالله این مزد عزاداری رو یه حواله زیارت اربعین خانوادگی هیئتی همه با هم بریم به پاپوس ابوعبدالله. اربعین بزرگترین همایش تمدنی اسلامه، هر کسی میتونه برای اربعین سنگ تمام بذاره، خودش هم نمیتونه بره، یه نفر رو تجهیز کنه. روایت داریم یه نفر رو تجهیز کنی، حمایت کنی، به ازای هر یک درهم خداوند 100,000 درهم، 100,000 برابر، یه بار میگه 100,000 درهم، روایت میگه 100,000 برابر برکت توی زندگی شما میاره. یه لحظاتی رو دیدیم در کربلا چه اتفاقی افتاد در این تشییع جنازه به پیکر مطهر 40 میلیونی، چه اتفاقی افتاد. همه آمدن هجوم آوردن برای عرض ارادت، برای عرض محبت، اما در کربلا همه هجوم آوردن برای غارت، برای هم غارت پیکر، هم غارت امامه و لباس مولای ما ابوعبدالله. ملت امام حسین، ملت شهادت، میگه دیگه اون صحنه ها تکرار نمیشه نسبت به رهبر الهی. به جایی رسیده 40 میلیونش میاد به میدان، یه ارتش 40 میلیونی رو برای امام زمان نشون میده، میاد برای عرض ارادت، عرض محبت. دیدید توی صحن امیرالمومنین یه دقایقی امامه سیادت آقا و امام شهید ما از تابوت افتاد، چگونه احترام امامه رو میومد بده دلش نمیومد، دوباره رو سر میگره. حدود ساعت 3، یا اخا من دیدمت بر خاک و خاکستر، ولی بی سر، نه پیراهن، نه امامه، نه انگشتر. حتی این امامه رو هم به غارت بردن، پیراهن رو هم به غارت بردن. حدود ساعت سه من عقیل دختر حیدر، چنان مرغی که بال و پر زند بر خاک و خاکستر، شتابان آمدم در محضرت با سر، ولی زودتر مادر. حدود ساعت سه یا اخا، من دیدمت بر خاک و خاکستر، ولی بی سر، نه عمامه، نه پیراهن، نه انگشتر. از پای خیش برای بریدن کمک گرفت، حیوان صفت رسید و به نیزه پرش گرفت. با تیغ و تیر و دشنه و شمشیر و کعب نی، هر کس رسید و تکه‌ای از پیکرش گرفت. ارباب بود و گودی گودال و تیغ تیز، از شمر و جال سن نفس مادرش گرفت. از پشت سر گرفت و به ضربت سرش برید، سر را برید و روبروی خواهرش گرفت. از سویدای جان تعجیل فرج امام زمان، عزت و عظمت و نصرت پیروزی نهایی امت اسلام، حفاظت و حراست و سلامت رهبر عزیزتر از جانمون، بصیرت و استقامت روزافزونمون، تعجیل فرج آجانمون امام زمانمون، ثابت قدم باشیم در رکاب امام زمانمون. سه صلوات محمدی عنایت بفرمایید.